آیا نرسیده اون وقتی که این دلهای ما خشوع پیدا کند؟
قرآن گفته ما عندکم ینفد و ما عند الله باق.
اسلام خیمش روی این پنج رکن استواره.
وای به حال کسی که خدا از اون نظرش رو برگردونده باشه.
بر بال سخن
روزها فکر من این است همیشه سخنم، روزها فکر من این است همیشه سخنم، که چرا غافل از احوال دل خویشتنم، که چرا غافل از احوال دل.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین، حبیب الهنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد. صلی الله علیه و علی اهل بیته الطیبین و الطاهرین المعصومین المکرمین. اصحاب یمین یا اهل ایمان یا به تعبیر ائمه طاهرین شیعه، از حسنات اخلاقی برخوردار هستند. جایگاه حسنات اخلاقی چنان مهمه که عالم بزرگ مرحوم فیض کاشانی در جلد چهارم محجت البیضا ایشون نقل میکنن پیغمبر اکرم این دعا رو و این درخواست رو خیلی زیاد از پروردگار عالم داشتن. اللهم حسن خلقی و جنبنی منکرات الاخلاق. خدایا حسنات اخلاقی به من عنایت کن و من رو از زشتی های اخلاق دور بدار. اونهایی که آراسته به حسنات اخلاقی هستند، مثل مهرورزی، تواضع، فروتنی، خوف از خدا، جود، کرم، سخاوت، این روحیات سبب میشه که مانند چشمه آب ابتدای بهار از اونها خیر و نیکی و خوبی و عمل صالح ظهور بکنه. اونهایی هم که گرفتار زشتی های اخلاقی هستند دوچار اعمال بدی میشن و از وجود اونها شر صادر میشه، هم نسبت به خودشون شر صادر میشه و هم نسبت به دیگران. ما در روایاتی که داریم، البته بعد از آیات قرآن، به اندازه‌ای که روی آراسته شدن و حسنات اخلاقی و دوری از زشتی‌ها سرمایه گذاری شده، روی مسائل دیگر به این اندازه سرمایه گذاری نشده. خیلی مهمه، ما گاهی در آیات قرآن می‌بینیم یه انسان معرفی میشه که دوچار یک زشتی اخلاقی، خدا می‌فرماید اهل دوزخ. برای نمونه، الذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. این خیلی مهمه که یه نفر زحمت کشیده، عرق ریخته، رنج برده، مال حلال به دست آورده، اهل رباخوری نبوده، اهل دوزی نبوده، اهل قصد نبوده، اهل رشوه نبوده، مالی رو که تحصیل کرده، ثروتی رو که کسب کرده حلال بوده. از کجای آیه می فهمیم حلال بوده؟ از همین جمله ولا ينفقونها فی سبیل الله، چون انفاق فی سبیل الله از راه حلال فقط انفاق، و الا آدم مال حرام رو که حق نداره انفاق بکن. مال حرام دو تا حکم بیشتر نداره: به دست نیاورید، این یه حکم، لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل، کسب حرام نداشته باشی، یه حکم. حالا اگر کسب حرام داشتی، هر چه از راه حرام به دست آوردید باید به صاحبانش برگردید، این حکم دوم. شما در تمام آیات قرآن مجید بخونید یا در روایات کسب حلال و حرام، حکم سومی ندارید. یه جا میگه دنبال حرام نرین، یه جا میگه دنبال حرام رفتید و حرام به دست آوردید، حالا که میخواین توبه بکنید برگردونید حرامو به مردم. با حرام نمیشه مسجد ساخت، درمونگاه ساخت، مدرسه ساخت و ایتام کمک کرد. خداوند متعال هیچ حرامی رو، چه مالی، چه عملی، چه اخلاقی، قبول نمی کنه. ولی اگر توبه مربوط به خودش انجام بگیره، توبه رو قبول می کنه. من میام به پروردگار میگم 2 میلیارد تومان مال حرام به دست آوردم، میخوام توبه کنم، چجوری منو راه نمایی میکن؟ یک کلمه خدا در قرآن راجع به توبه مال حرام بیشتر نده. فلکم رؤوس و اموالکم، مال حلال اولیه خودت، حالا یا مال کاسبی بوده یا ارث پدر بوده، اون مال خودت، اون چه مال دیگرانه و من حرام کردم برگردون. هیچ حکم دیگه نداره. آیه شریفه که میگه کسانی که ثروت سنگینی جمع کردن ولا ينفقونها فی سبیل الله، و انفاق در راه خدا نکردن، حالا زکاتشو ندادن، کمک به خیشان فقیر نکردن، کمک به دردمند و از کار افتاده نکردن، معلوم میشه حرف خدا راجع به مال حلال، ولی این مال حلال رو بخل کردن، پیش خودشون حبس کردن و بعدم مردن. پروردگار عالم کاری به عمل ورثه نسبت به مالک اصلی نداره. ممکنه یه نفر 10 میلیارد تومان مال حلال پاک رو هم دسته بکنه، انفاقم نکنه، بمیره، یه پسر بیشتر نداشته باشه، یه دختر بیشتر نداشته باشه، این 10 میلیارد تومان برسه به این پسر، وصیت هم نداشته باشه. الان مالک این 10 میلیارد تومان این پسره، ملکیت پدر باطل شد. اگر این پسر با این 10 میلیارد تومان کار خیر بکنه، پاداش کل کار خیرش مال خودشه، هیچ ربطی به پدر نداره. بخل پدر رو که در عالم برزخ خرج پسر علاج نمیکنه، پسر امیر المؤمنین میگه به خاطر کار خیرش میره بهشت، پدر هم به خاطر بخلش میره جهنم. اصلا کاری به هم دیگه ندارن این دوتا. این که حالا روز قیامت به بخیل بگن بی جلو، چون پسر پولاتو خرج راه خدا کرده، تو هم شریک، نه اون مالک نبوده که، بعد مرگش مالک شرعی حقیقی وارثشه، نه خودش، و هیچی گیره اون نمیاد. خب این آدمی که از راه حلال به دست آورده، حتما اهل رعایت حلال و حرام خدا بوده، حتما خدا رو قبول داشته، حتما 2 رکعت نمازم میخونده، حتما یه روزه مارمزونم میگرفته. ولی پروردگار میفرماید بخل او عامل جهنم رفتن اوست، بقیه اعمالش هم برباده. اما حالا شما به جای این بخل کرم و سخا و جودی که از حسنات اخلاقی بگذاری. یه خانواده اومدن 3 شب پی در پی نون خالی، چون بیشتر نداشتن، در راه خدا انفاق کردن. شما ببینید قرآن برای این انفاق چه کرده، نه به خاطر اینکه شب اول 4 تا نون 1 کیلو بوده اینا در راه خدا دادن، خدا کاری به اون 1 کیلو نداره، خدا اجری که میده بر اساس اون روحیه کرامته، یعنی به اون ارزش اخلاقی داره پاداش میده. حالا به جای 5 تومن 50 تومن بود، بازم میپرداختم. به جاش 500 دینار بود، میپرداختم. به جاش 5000 دینار بود، میپرداختم. اون روحیه نمره داره، به کمیت کار نداره پروردگار. بله 5 تومن چقدر مگه ارزش داره؟ اونم 5 تومن جو چه ارزشی داره؟ که قرآن مجید نزدیک به 10 آیه برای خاطر این انفاق نازل بکنه. نزول این 10 تا آیه مال روح جود و سخاوت و کرمه. این ارزش اخلاقی و اون منکر اخلاقی، و ممکنه با یه منکر اخلاقی قیامت آدم بره دوزخ، یا با یه منکر اخلاقی مثل حسد میگه من هیچ جوری دلم راضی نمیشه که برادرم یا رفیقم یا همسایم صاحب نعمت باشه، تا جایی هم که بتونم میزنم جلوی رشد این آدمو بگیرم. اول غروبم ممکنه بپره بره نماز جماعت بخونه، فایده نداره. آدم در خونه خدا میره، نباید یه سگ هاری مثل حسد تو سینش باشه و با اون سگ رو به روی خدا وایز. مگر روایات ما نداره تو هر خونه که سگ باشه ملائکه نازل نمیشن؟ تو خونه ای که سگ باشه رحمت خدا نازل نمیشه. منظور چه سگیه؟ خود اسلام که سگ تعلیم دیده رو قبول کرده، سگ گله رو قبول کرده. نجس العین همو میگه خرید و فروشش عیبی نداره. سگی که باغ رو میپاد نجس العینه، ولی میگه خرید و فروشش عیبی نداره. این یعنی چی سگ تو خونه باشه؟ یعنی در خانه وجود شما اگه سگ باشه ملائکه نازل نمیشن، رحمت خدا در اون خانه تجلی نمیکنه. اخلاق چقدر مهمه که رسول خدا تا آخر عمرشون فراوان به پروردگار عالم عرضه می داشتن حسن خلقی و جنبنی منکرات الاخلاق. باز برای اینکه بدانید اخلاق حسنه چقدر ارزش داره، این روایات رو عنایت کن که از بهترین روایات ماست. اهل سنت هم نقل کردن. اکثر ما یدخل الجنه تقوى الله و حسن الخلق. بیشترین چیزی که با اونا آدم وارد بهش میشه تقوا و حسن خلق. تقوا مرحله ساده و آسانش به معنی دوری از گناهانه، که همه ما واقعا میتونیم از گناه دوری کنیم. ما نمیتونیم به نامحرم نگاه نکنیم؟ چه؟ اختیار چشم به دست خودمونه. ما که در اختیار چشم نیستیم، چشم که آقای ما نیست، یه عضویه که ترمزش دست ماست و ترمزش در قلب ماست. من وقتی خودم علاقه دارم به نامحرم نگاه کنم، یعنی ترمز چشمو فعلا بریدم. یه چشم هر کاری دلش میخواد میکن، ولی وقتی که ترمز رو نبریدم، یاد خدا هستم تو کوچه و خیابون و این طرف اون طرف، خب میگم چون خدای من نمیخواد من به نامحرم نگاه بکنم، چون در قرآن دستور به من داده قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، معلوم میشه فرمون چشم دست من، ترمز چشم دست من. گاهی میان میگن ما نمیتونیم نگاه نکنیم، این دروغه. کجای قرآن خدا گفته تو نوکر چشم، چشم ارباب تو؟ خدا گفته چشم در اختیار توست. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، به اهل ایمان بگو چشم از تماشای نامحرم فرو ببندن، همه چی در اختیار خود، همه چی. شکم ما در اختیار خودمون نیست، ما نوکر شکمی یا شکم فرمان بردار ماست؟ شکم ممکنه هزار جور لقمه خوشمزه حرام از من بخواد، خب من میگم نمیدم، نمیدم. بعضی چیزا رو من میدونم، میترسم باور نکنین براتون بگم، من اهل خواب و این حرفا نیستم که براتون خواب نقل بکنم، اهل بیان حقایق اتفاق افتادم. و بعضی از چیزایی که من میگم مربوط به شنیده هام نیست، خودم بودم کنار بعضی از جریانات، بودم، ولی همونایی که خودم در کنارش بودم، وضع زمانه به جایی رسیده که میترسم بگم و مردم باور نکنن و قبول نکنن. یه عالمی بود، پیرمردایی که اهل مشهدن و علمای پیرمردی که مشهدن و بعضیاشون شاگرد ایشون بودن، به نام حاج شیخ مجتبی قزوینی، تو حرمم دفن. چهره با عظمتی بود. برادران اهل علم میدونم یکی از بهترین کتابای حدیث ما که 6 جلد به نام الحیات، که معروف وقتی این کتاب چاپ شد حضرت امام 1000 دورشو خرید، 1000 دورش میشه 6000 دونه. نویسنده این کتاب از شاگردان حاج شیخ مجتبی بود. من مسائلی رو از ایشون دارم، حالا کاری به ایشون ندارم، اونا رو هم اگه من براتون بگم ممکنه باورتون نشه. این مطلب رو من میدونستم، چون اون زمانم من اومده بودم مشهد، ولی همین مطلب رو آیت الله زنجانی تو تلویزیونم گفت، من خودم شنیدم، البته من اونو میدونستم که ایشون گفت. حاج میر جواد آقا، مرحوم حاج شیخ مجتبی به مقام خلع رسیده. ببینید ما مقاماتی داریم که خیلی از مردم روزگار ما اصلا اسمشو نشنیده، مقام کشف، مقام شهود، مقام خلع، اینا مقاماتیه که قابل این آدم بهش برسه. خب مقام خلع چیه؟ اینه که آیت الله شیخ مجتبی مشهد بود، این قدرت رو پیدا کرده بود بدنشو بذاره مشهد، خودش تا جایی که در نظرشه بره و برگرد. ایشون یه بار از مشهد میره دهی که به دنیا اومده بوده بین قزوین و تاکستان. عاشق مجتبی 20 سال بود از مشهد نرفته بود دهش، تمام مردم ده اومدن دیدنش. خب انسان خیلی بزرگ. به ایشون عرض کردن یکی از مشکلات ما حضرت آیت الله اینه که 20 سال پیش یه نفر تو ده ما به نام فلانی کشته شده، قاتلش هنو پیدا نشد. ایشون هم هیچی نگفت. مهمونا که همه رفتن یکیشون رو صدا کرد، فرمودن اون وقتی که تو با مقتول داشتی دعوا میکردی، من بدنم و مشهد گذاشته بودم تا اینجا اومده بودم، دیدی که تو فلانی رو کشتی، شما دیه مقتول رو ببردی. این مقام خلعه، مقام خلعه. ما یه سانتی جلو پای خودمونو پنهانشو نمیتونیم ببینیم، نمیتونیم. مگه برادران گناه میذاره ما چشممون باز بشه، گوشمون باز بشه؟ مگه لقمه حرام میذاره ما حرکت سعودی پیدا بکنیم؟ مگه زبان میذاره ما به جایی برسیم؟ زبان بد اخلاقی ها میذاره به جایی برسیم؟ یه مردی دو تا دختر داشت، هر دو رو شوهر داشت، یکی رو داد به سرکه فروش، یکی رو داد به یه عسل فروش. کار اون سرکه فروش خیلی سکه شد، کار عسل فروشه نمیگرفت. یه روز زن عسل فروشه اومد پیش زن سرکه فروش، گفتش که خواهر چی شده کاربار شوهر تو انقدر گرفته؟ کاربار شوهر من نمیگه. گفت برای این که خواهر شوهر من سرکه رو با شیرینی به مردم میفروشه، شوهر تو عسل رو با تلخی. مردم از آدم های تلخ خوششون نمیاد، از آدم های بد اخلاق خوششون نمیاد. شوهر من سرکه رو با شیرینی میفروشه، شوهر تو عسل رو با تلخی میفروشه. پیغمبر میفرماید خوش اخلاقی یدر رو رزق، اصل روزی رو از خزانه خدا میدوشه. مثل این ابزارهای برقیه که به سینه پرشیر حیوانات حلالگوش میزنن، میمک شیشه 50 لیتری رو پر میکنه. آدمای خوش اخلاق روزی رو میمک اخلاقشون از عالم بالا. ایشون یه دایی داشتن که قبر داییشون قمه. من احوالات داییشونو کاملا میدونم. یه شب یه آقایی بزرگوار دایی حاج شیخ مجتبی رو دعوت میکنه شام، یه بره کوچولو رو پخته بود گذاشته بود تو این مجمعه های قدیمی اوور سر سفره. یه خوردم نون و سبزی گذاشت، چیز بیشتری هم نبود، سفره خیلی گسترده ای نبود. حالا اون زمان مثلا یه بره خریده بوده 30 تا تک تومن 20 تا تک تومن پخته بود و گذاشته بود تو سفره. مرحوم آشخلی اکبر به اندازه قضاش، چون خیلی آدم پاک و میزونی، اون مقداری که نیاز به قضا داشت میخورد، تعارف هم نمیکرد، زهد نمام نبود، زهد فروش هم نبود. اهل خدا با خدا سر و کار دارن نه با مردم. خیلی به مردم خدمت میکنن، اما سر و کاری با مردم ندارن که حالا کم بخورن بگن عجب آدم خوبیه، یا سر سفره چرب و نرم نون خالی بخورن بگن عجب آدم خوبی. اصلا توی این حرفا نیستن، این حرفا نفاقه. دو سه بار صاحب خونه گفت گوشت خوبیه میل کنیم، گفت میل نده، گفت اختیار بخور. نون خالی با سبز تموش. با اون دوست ملکوتیش اومد بیرون، گفتش که ندیده بودم گوشت نخوری، امشب رابطتون با گوشت قطع شده بود؟ گفت نه. گفت هنو گوشت دوست داریم؟ گفت در حد معمول که پیغمبر فرمودن 40 روز نگذاره یه خود گوشت بخور. قرآنم که درباره گوشت حلال حیوانات و ماهی آیه داره. گفتم چرا میل نکردیم؟ گفت اول سفره دستمو میخواستم دراز بکنم یه تیکه گوشت بردارم، از درون گوشت صدام کرد، گفت علی اکبر من ذبح شرعی نشدم، حرامم نخور. حالا اونایی که نمیدونن من ذبح شرعی نشدم برای اونا حلال، اما آدم اختیار شکم رو تا اونجا داشته باشه که شکم لله بشه و شکم با مواد غذایی در تماس باشه، مواد غذایی هم با آدم حرف بزنن. کی به حرف میارتش؟ انتقن الله و لذی انتقه کل شعیب، خدایی به زبان میاره که کل شیء رو به زبان میاره. خب این تیکه گوشت هم جزء کل شیء، ما که معتقده به قرآن، حالا 4 تا فکلی قبول نکنن این حرف، ما که از طریق قرآن قبول میکنیم. بیشترین چیزی که وارد بهشت میشه تقوای الهی و حسن خلقه. این عجب روایتی. قال اسامت بن شریک قلنا، اسامت بن شریک میگه ما چند تا بودیم، فقط من نبودم، چند تا بودیم کنار پیغمبر عظیم و شأن اسلام. قلنا یا رسول الله ما خیر و ما اعطی الانسان. عجب روایتی. ببینید ناقلش هم آدم های کمی نیستن. فیض کن نبی فی امته بوده، آدم کمی نبوده فیض. میگه جمعمون به پیغمبر گفتیم بهترین چیزی که به انسان عطا شده در این عالم چیه؟ قال حسن الخلق. پیغمبر فرمود ارزش‌های اخلاقی. نه نماز، نه روزه، نه حج، نه جبهه، بهترین چیزی که به انسان عطا شده ارزش‌های اخلاقی. آدم نرم باشه، با محبت باشه، فروتن باشه، متواضع باشه، مردم رو دوست داشته باشه، اهل خیر باشه، اهل تقوا باشه، اهل ترس از پروردگار مهربان عالم باشه. بهترین چیز. باز در روایتی آمده، این هم خیلی روایت مهمیه که در اصول کافی هم نقل شده، اسقلو از رسول خداست، ما یوزعو فی المیزان، وزین ترین و سنگین ترین چیزی که قیامت در میزان اعمال قرار داده میشه بر سنجش، حسن خلق. اخلاق میتونه قیامت آدمو نجات بده. اخلاق. این آیات قرآن خیلی عجیب، در نزدیک به 2000 آیه خداوند متعال اخلاق خودشو بیان میکنه. خدا غفوره، یه ارزش اخلاقی، ودوده، رحیمه، کریمه، شکوره. اینا همه ارزش های اخلاق. شکور یعنی چی؟ یعنی خدا روز قیامت پرونده ما رو که میبینه میگه متشکر و ممنونم، سپاسگزارم. نه، شکور در ما یه معنی داره، در خدا یه معنی دیگه داره. متخصصین عرب اینجور شکور رو معنا کردن، این اخلاق خداست، خدایی که عمل کم رو مزد فراوان دائمی میده، یعنی کرم نهایت نداره. یه دیوان آب به ما میدن و ما باید یه استخر آب برگردون. این شکور، این اخلاق. اللهم اغفر لنا ولوالدینا ولوالدی والدینا، اللهم ارحم امامنا وارحم شهداءنا، أيد قائدنا واحفظ وانصر امام زماننا، اصلح امورنا واغفر لموتانا برحمتك يا ارحم.
در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد. گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، گر عاشق دل داری با غیر چه دل داری، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد، کان دل که در او غیر است دلدار نمی گنجد، دلدار نمی گنجد. در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، در خانه دل ما را جز یار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار نمی گنجد، چون خلوت یار اینجاست اغیار